وطن ای خاکم وطن دارو ندارم دخواستگم مرک هزار ایمای جیانم دای نامت بود دای نامت بود تمام گیانم
امیدواریم از این مجموعه موسیقیایی لذت برده باشید. در ادامه دعوت میکنم شنونده یه برنامه عیار باشید به مدت 27 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما. امام حسین علیه السلام چقدر هوای من و شما رو داشتن، نکات بسیار زیبایی رو برای من و شما به یادگار گذاشتن. حضرت می‌فرمایند که دو چیز منفعت بسیار دارد: اخلاق نیکو و جوان مردی. دو چیز فناپذیر است: قوت و جوانی. دو چیز بلا را دور می‌کند: صدقه دادن و صله رحم. و دو چیز مقام شما را افزون می کند: حل مشکل دیگران و فروتنی. به نظرتون اگر یه خورده خلق و خومون رو بهتر بکنیم، دست هم دیگر رو بگیریم، با اقواممون یکم رفت آمد کنیم، زندگیمون رنگ و لعابش عوض نمیشه؟ امروز هم در برنامه قرار میزبان یکی دیگر از کارشناسان خوبمون هستم، سرکار خانم دکتر امیری، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب.
موضوعی که سعی کردیم با حضور خانم دکتر امیری به اون بپردازیم، بحث تأثیر حضور زنان، خصوصا حضرت زینب سلام الله علیها، در حادثه کربلا، قیام عاشورا و پس از اون بود. در این گذر صحبت کردیم در خصوص شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها، پیامدهایی که حضور زنان در کاروان حسینی داشتن و البته تلاشی که حضرت زینب داشتن که منجر شد به احیای گفتمان اسلام. خانم دکتر، یه موضوعی وجود داره اینجا مبنی بر این که جریان تشیع وجود داشته در سالهای گذشته از بحث بروز قیام کربلا و واقعه عاشورا، اما وقتی میرسیم به قیامی که صورت گرفت و بعد از واقعه عاشورا، ما شاهد این هستیم که جریان شیعه دچار دستخوش میشه، یه هویت جدیدی پیدا میکنه که باز اون هم مدیون صحبتهایی هستش که از سوی حضرت زینب سلام الله علیها مطرح شده و اقدامات ایشون. میخوام راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم.
ببینید، شیعه ما معتقد هستیم که یک جریانی است، که یک جریان اعتقادی است که از دوران حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه وجود داشته و خود صحبت‌های حضرت رسول مبنی بر اینکه علی تو و شیعیان تو رستگار هستید و خیلی از عبارت‌های دیگر، خودش نشون دهنده این هست که شیعه یک هویتی رو در دوران خود حضرت رسول داشته. اما این هویت بعد از رحلت پیامبر متاسفانه دچار یک فراز و فرود هویتی شد. از چه جهت این رو خدمت شما عرض میکنم؟ از این جهت که اون پیوستگی لازم به لحاظ سیاسی که باید بین معتقدین به حقانیت امام علی علیه السلام بعد از جریان سقیف شکل میگرفت به وجود نیامد. خب شیعه در اون دوران فقط یک مرامنامه اعتقادی بوده است، یعنی کسانی که اعتقاد به حق امام علی علیه السلام در خلافت داشتند به صورت پراکنده به این اعتقاد و باور خودشون پایبند بودند. اما اینکه اونها بیان یک تشکلی رو تشکیل بدن، یک گروهی رو تشکیل بدن که این گروه یک اهدافی رو برای خودش در نظر بگیره، ما یک چنین چیزی رو در جریان شیعه نمی‌بینیم. در اون کانون اصلی مبارزاتی که بعد از حضرت علی علیه السلام باید شکل می گرفت و یک نقش تعیین کنندهی رو قائلین به حقیقت علی علیه السلام پیدا می کردن، یه همچین چیزی رو ما در جریان تشیع بعد از رحلت نمی بینیم. تو دوران امام علی علیه السلام هم ما انتظار بر این بود که حداقل در اصحاب حضرت جریان قائلین به امامت ایشون یک جریان قوی تری بود و اقدامات مؤثرتری رو در حکومت حضرت از خودشون نشون میدادن. اما در جریان حکومت هم ما یک چنین چیزی رو نمیبینیم و اونهایی که در کنار حضرت قرار گرفتن به عنوان صحابه و یا به تعبیر بعضی از افراد پیروان حضرت، همه اونها قائلین به امامت شیعه نبودند. یک تعبیری رو یکی از محققان و پژوهشگران داره که کسانی که در میان اصحاب امام قرار می گرفتن بیشتر از اونها به تشیع حبی و یا محبی اسم می برند و یا کسانی که تشیع سیاسی داشتن. تشیع سیاسی منظور یعنی کسانی که علی رو به عنوان خلیفه اعتبار می بخشیدند و برای او حق خلافت قائل بودند و معتقد بودند که باید از او پیروی کرد، اطاعت کرد در امور سیاسی. اونهایی که به لحاظ محبتی علی رو قبول داشتند، حب علی رو در سینه داشتند و او رو دوست می داشتند، او رو برتر از دیگران می دانستند در این مسئله. اما قائلین به حقانیت علی در خلافت و امامت و قائلین به نسل تعداد اندکی بودند که واقعیتش یک جریان تأثیرگذار و مؤثر در دوران علی به شمار نمی رفتند که اگر غیر این بود، شما در جریان صفین می بینید که سپاهیان علی رو یک جمعیت در همی تشکیل میده، بخشی از اونها رو خوارج، بخشی از اونها رو منتسبین به قبایل و حتی خلافت خلفای اولیه و بخش کوچکی از اونها رو شیعیان واقعی حضرت و بقیه پیروان سیاسی و محبتی حضرت هستند. لذا از این جهت هست که معاویه توانست اون به اهداف پلید خودش دست پیدا بکنه و امام رو در صفین ناکام بگذاره از رسیدن به اهداف خودش. به دوران بعد از امام علی علیه السلام که مراجعه می کنیم، باز این عدم پیوستگی و عدم همبستگی رو در جریان تشیع واقعی ما می بینیم و خود سپاهیان امام حسن علیه السلام هم همین گونه‌گونی رو داشتند و از خوارج و قائلان به خلافت خلفای قبل و شیعیانی که خودشون دستجات مختلف رو تشکیل می دادن. و باز اون نرسیدن به اهداف و ناکامی امام و سرانجام صلحی که امام مجبور شد با معاویه ببنده، نتیجه این عدم هم پیوستگی و همبستگی و وحدتی بود که شیعه می توانست داشته باشه به عنوان یک حزب و گروه خاص با اهداف و مرامنامه های مشخص. خصوصا ما اگر به منابع هم مراجعه بکنیم میبینیم که تشیع یک عنوان اختصاصی برای پیروان حضرت شمرده نمیشد. ما در این دوره لفظ شیعه رو داریم، اما این لفظ شیعه برای ما تصویری از شیعه امروزی رو در بر نداره. شیعه با کلمه بعدی که به اون پیوند میخورد میتوانست هویت بیابه. ما در این دوره لفظ هویت شیعه عثمانی رو داریم، شیعه معاویه رو داریم و شیعه علی، یعنی سه گروهی که همه شیعه نامیده میشن، اما به واسطه کلمات بعدی که برای اونها در نظر گرفته میشه، مرام اونها و اون راه اونها از همدیگر جدا میشه. لذا ما تا دوره امام حسین علیه السلام به این معنی که شیعه دارای یک هدف خاصی با یک هویت خاصی نشان داده بشه رو نداشتیم و متاسفانه این عدم همبستگی و پیوستگی شیعیان در رسیدن به اصطلاح شیعه به اون اهداف واقعی خودش کارگر شد. تا میرسیم به واقعه عاشورا و اون زمانی که امام حسین علیه السلام سعی میکنه تا این هویت رو به شیعه برگردانه و یک راه جدیدی برای شیعه به وجود بیاره. محققان تاریخ بر این عقیده هستند که از زمان قیام عاشورا و یا حتی کمی قبل تر از اون، شیعه توانست با رهبری ها و راهنمایی هایی که امام حسین علیه السلام داشت به عنوان یک حزب خودش رو نشون بده. یعنی اون ثمرات قیام عاشورا که بعد از خود قیام نشان داده شد، خودش نشان داد که شیعه از دوران امام حسین علیه السلام به بعد هست که به عنوان یک حزب که دارای یک مرام و هویت مشخص هست، که این مرام هم مرامنامه اعتقادی داره هم مرامنامه سیاسی. یعنی به لحاظ اعتقادی کسانی که در کنار امام حسین علیه السلام هستند حتما قائل به حقانیت علی در خلافت هستند، حتما قائل به حقانیت اهل بیت در خلافت هستند و همینطور مرامنامه سیاسی داره. اونها به دور امام حسین جمع شدند تا اثبات بکنن بر اینکه باید در برابر حاکمیت جائر زمانشون ایستادگی بکنن، مقاومت بکنن، در مقابل هرچی که ظلم و استکبار هست بایستن و بعد حق حاکمیت رو به اهل بیت بازگردانن. این تغییری بود که تشیع به لحاظ حزبی و گروهی از دوران حضرت رسول تا دوران امام حسین طی کرد. و حالا اینکه امام چه اقدامی رو انجام داد و با چه ادبیاتی مخاطبان خودش رو به عنوان یک حزب شکل داد، انشاءالله حالا باید مطرح بشه.
بخش دیگری بهش می‌پردازیم. ممنونم، نکات ارزنده‌ای بود، خیلی خلاصه و فرشورده یه سیر تاریخی داشتیم در خصوص هویت شیعه و اتفاقاتی که افتاد تا واقعه عاشورا. همچنان همراهتون خواهیم بود. درود بر شما که با برنامه خودتون همراه هستین. بعد خدمتتون عرض بکنم که امروز در برنامه قرار خانم دکتر امیری حضور دارن و صحبت میکنیم در خصوص اتفاقاتی که برای جریان تشیع افتاد و هویت جدیدی که شکل گرفت بعد از واقعه عاشورا. خانم دکتر، یه سری تاریخی داشتیم و شما نکاتی رو بیان کردین در رابطه با این جریان. در این بخش میخوام در خصوص اقدامات امام حسین علیه السلام برای هویت بخشی به جریان تشیع صحبت بکنیم، با توجه که در بخش نخست اشاره کوتاهی به اون داشتید.
امام حسین علیه السلام گفتیم نقطه عطفی برای این هست که جریان شیعه رو دوباره به یک حرکت انقلابی وادار بکنه و یک هویت جدید انقلابی رو به اون ببخشه. ببینید، ما اگر به سیر زندگانی امام حسین علیه السلام توجه بکنیم و اون رو به چند مقطع تقسیم بکنیم، کاملا واضح و شفاف هست که امام حسین در طول زندگی سیاسی خودشون دوره‌های مختلفی رو گذروندند و مراحل مختلفی رو طی کردند. مرحله‌ای که امام حسین علیه السلام از کوفه دیگه مراجعت می‌کنند به مدینه زمان امامت امام حسن علیه السلام هست و دوران حکومت معاویه. این دوران خودش به دو بخش تقسیم میشه: دورانی که امام حسن علیه السلام در قید حیات هستند و هنوز به شهادت نرسیدن و امام پیرو اون سیاست هایی است که از دوران امامت امام حسن علیه السلام رایج بود و ادامه همان سیاست ها حاکم هست. میرسیم به دوران امامت خود امام حسین علیه السلام. در دوران معاویه باز همان سیاست برادر هست که ادامه پیدا میکنه و شیعه هنوز زمینه لازم رو برای یک حرکت سیاسی واقعی تشخیص نداده. از جهت حرکت سیاسی، امام حسین علیه السلام در دورانی که نزدیک به مرگ معاویه هست به این سمت میره تا این حزب جدید رو شکل بده و این هویت بخشی رو آغاز بکنه. شما در منابع از نامه‌های فراوانی که از کوفیان برای امام ارسال میشه و خود رابطه و مراوده سیاسی که امام حسین با کوفیان داره حکایت‌های فراوانی هست. نامه‌هایی که کوفیان برای امام میفرستن، نامه‌ای که امام برای کوفیان میفرسته و اون سیاست علویون رو و سیاست اهل بیت پیامبر رو برای اونها بازگو میکنه. در تمام طول این مدت هم کوفیان انتظارشون بر این بود که امام بلا فاصله به کوفه بیاد و نامه ها حکایت از این مسئله میکنه و حتی سران قبایل شیعی به خدمت امام میامدن، همانهایی که در کنار امام حسن هم بودن و در جنگ در کنار امام حسن هم شرکت داشتن، مثل سلیمان ابن سرد خزایی و اینها سران قبایل شیعی کوفه هستن، میان خدمت امام و امام رو توصیه میکنن به اینکه رهبری قیام رو بر عهده بگیرن. اما خب امام بنابر مصالحی و بنابر اون وضعیتی که از دوران معاویه وجود داشته و با توجه به حالا شرایط زمانه تشخیص داده بودن که قیام الان امکان پذیر نیست و فقط در کار شکل دهی و نظام مند نمودن حزب تشیع بودن. یکی از شاخصترین اقداماتی که امام انجام میده غیر از این حالا مراوداتی که با کوفیان داره، جمع کردن همه اون کسانی است که تا اندازه‌ای به حقانیت اهل بیت در رسیدن به حکومت موافق بودند، قائل به حقانیت علی علیه السلام و اهل بیت بودند. دو سال قبل از مرگ معاویه امام در یک اقدام بسیار مهم در منا یک چادر بسیار بزرگی برپا میکنه و در این چادر همه کسانی رو که معتقد به او بودند، معتقد به شیعه بودند و یا حداقل یک اعتقادی رو به حقانیت علی داشتن جمع آوری میکنه. منابع داره مطرح میکنه که تعداد کسانی که در این زیر چادر امام جمع شدند بیش از 700 نفر بودند. یعنی 700 نفر مجتمع از کسانی که بخشی از اونها تابعین بودند، 200 نفر از این افراد صحابه‌ای بودند که در روز غدیر و خم شرکت داشتند. خب اینها جمع شدند و بقیه اونها هم بنی هاشم بودند. اینها در چادر حضرت جمع میشن و حضرت سخنان مبسوطی در ارتباط با جایگاه اهل بیت برای اونها ایراد میفرمایند و وضعیت سیاسی جامعه رو برای اونها تشریح میکنه و بعد اون وظیفه‌ای که بر عهده این افراد بوده رو هم برای اونها بازگو میکنه و اونها رو استنتاق میکنه بر این مسئله که شما به وظایف خودتون به عنوان عالمان در دین، به عنوان کسانی که وظیفه دخالت در امور سیاسی و دینی و اجتماعی داشتید عمل نکردید، یعنی بزرگان صحابه و تابعین رو مورد خطاب قرار میده. من به خطبه حضرت که مراجعه میکنم میبینم حضرت این افراد رو مقایسه میکنه با عالمان بنی اسرائیل، میگه بنی اسرائیل دچار فساد شدن، علت فساد اونها این بوده است که عالمانی که در اون دوره بودند هیچ ندایی از اونها در برابر فساد حاکمان اونها در نیامد و جلوی فساد رو اونها نگرفتند و سرانجام اون وضعیتی که سرانجامی که برای قوم بنی اسرائیل رقم خورد به واسطه همین اقدامی بوده که عالمان بنی اسرائیل مرتکب شدند و جلوی این فساد رو نگرفتند. اونها رو سوق میده به این مسئله که شما هم همون موقعیت رو دارید. شروع میکنه حضرت به بیان جایگاه امیرالمومنین. ببینید جایگاه امیرالمومنین رو از روز اول بیان میکنه، مبارزات حضرت علی رو شرح میده برای اونها، گویی یک بازخوانی تاریخی از جایگاه علی رو برای اونها روشن میکنه. بعد از این بازخوانی تاریخی میاد منزلت علی رو شرح میده، یعنی اقدامات علی رو و بعد منزلت علی رو به عنوان کسی که استحقاق این جایگاه رو به دست آورده بود. از مسئله سد الابواب شروع میکنه و خانه علی رو به عنوان تنها دری از درهای صحابه پیامبر که به سوی مسجد باز میشد و این منزلت رو پیدا کرد که بتوانه خانه او در مسجد باشه رو گوشزد میکنه، تا ادامه به سمت قدیر و میگه همه شما صحابه‌ای که اینجا بودید در قدیر خم هم شرکت داشتید و دیدید که علی به خلافت انتخاب شده، اما هیچ کدام از شما این جرأت و جسارت رو پیدا نکردید که از علی حمایت بکنید. عبارت‌های بسیار جالبی رو مطرح می‌کنند و در نهایت این نکته خاص رو مطرح می‌کنه امام که آنچه که اتفاق افتاده است در این دوره این بوده است که کسانی که امروز به عنوان حاکمان در مسند قدرت قرار گرفتن کسانی هستند که این فرصت برای اونها پدید آمده که ضعیفان رو مقهور قدرت خودشون بکنن و ناتوانان رو به بردگی بگیرن، در امور مملکت به رأی خودشون تصرف بکنن و با هوسرانی خیش ننگ و خاری رو پدید بیاورن و به سبب پیروی از اشرار و گستاخی بر خدای جبار در هر شهری خطیبی سخنور بر منبر دارند که به سود آنها سخن بگوید و سرتاسر کشور اسلامی بی پناه مانده و دستشان در همه جای آن باز است و مردم بندگان آنها هستند. آنان که برخی زورگو و معاندند و بقیه هم سلطگر و تندخو، فرمان روایانی که نه خدا شناسند و نه معاد. ما قبلا صحبت کردیم که این وجه تمایز گفتمان غیر اسلامی که بنی امیه داشته عدم باور به معاد و عدم باور به توحید بوده. شگفتا و چرا در شگفت نباشم که دیار اسلامی در اختیار فریبکاری نابکار و مالیات بگیری ستمگر و فرمان روایی بیرحم بر مؤمنان است. پس خدا در آنچه ما کشمکش داریم حاکم است و در آنچه اختلاف داریم داوری می کند. خدایا تو می دانی که آنچه که از ما سرزد برای رقابت در فرمان روایی با این افراد نبوده است و دسترسی به مال بی ارزش دنیا. اینجا حضرت داره مطرح میکنه که من اگر قرار هست شما رو تحریک بکنم و یا شما رو تحریک بکنم و شکل بدم گروه شما رو، نه به خاطر رقابت در فرمان روایی، بلکه این هست که قرار هست که سر و سامان بخشی رو در سرزمین هایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام تو عمل کنند. شما ای مردم اگر ما را در این امر مقدس یاری نرسانید و در خدمت ما نباشید، ستمگران بیش از پیش بر شما نیرو گیرند و در خاموش کردن نور پیامبر شما بکوشند. خدا ما را بس است. ببینید خیلی از محققان همین خطبه امام رو در منا نمونه این مسئله میگیرن که حضرت برای حرکت به سمت حکومت اسلامی داره قدم برمیداره و فرمان روایی بر مردم رو و ایجاد حکومت اسلامی رو برای اجرای فرامین پیامبر و اون احکام اسلامی داره پایه ریزی میکنه و گروه مخاطب خودش رو داره جمع میکنه برای اینکه پیروان خودش رو مشخص بکنه.
در واقع حضرت یه شفافسازی هم انجام داد و اتمام حجت به نوعی انجام دادن که اگر جریان تشیع فراز نشیبی داشته به خاطر همین قفلت هایی بوده که صورت گرفته از رخدادهای زمانه. متشکرم. دعوت میکنم که یک فاصله بگیریم، مجددا ادامه گفتگومون رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر، با توجه به توضیحاتی که فرمودین و اقداماتی که امام حسین علیه السلام انجام دادن برای اینکه شفاف سازی ایجاد بکنن در رابطه با فراز و فرودهایی که جریان تشیع داشت و البته هویت ببخشن، بعد از واقعه عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها چه کار کردن که تشدید شد این هویت بخشی؟
خب باید بگیم که امام حسین همه تلاش خودشون رو برای معرفی این حق اهل بیت بر حکومت و رسیدن به حکومت انجام دادن. تمام تلاششون در واقعه عاشورا متبلور شد و اون تلاشی که حضرت داشتن و ایستادگی که در مقابل حاکمیت ظالم و جبار یزید داشتن و عدم بیعت با یزید. اما بعد از عاشورا این وظیفه سنگین و مهم بر عهده حضرت زینب سلام الله علیها گذاشت. خطبه های حضرت و ایستادگی حضرت بر اون مرامی که امام حسین پایه‌گذارش بود خودش ادامه همان مسیر هست. این نکته رو متذکر میشم که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا کسی ایشون رو ندید که یک قدم از مواضع امام حسین علیه السلام دور بشه و یا برگرده از اون مواضع. همچنان بر اون موضع امام حسین پا بر جای ایستادگی کردند و در مقابل ظلم یزید کوتاه نیامدند و خطاب‌های حضرت در مقابل یزید خودش بیان کننده او مرامنامه هست. من به بعضی از این خطابه‌های حضرت اشاره می‌کنم. وقتی که مواجهه میشه با یزید، اولین حرفی که حضرت زینب سلام الله علیها میزنه میگه تو، یعنی اشارش به یزید هست که تو به ناحق بر جایگاهی که متعلق به اهل بیت بوده است ایستادی. ببینید این خودش یک دنیا حرف در درونش هست. نکته اولش این هست که یزید حکومتش نامشروعه، یعنی تو حق حاکمیت نداری. نکته دوم این هست که این حاکمیت حق ما اهل بیت بوده است و تو به ناحق بر این مسند قرار گرفته ای. این خودش دوگانه این جریان تشیع علوی و جریان اموی رو داره کاملا واضح و شفاف بیان میکنه. برای اینکه این به دل همه مخاطبین بنشینه، یک پیشینه شناسی رو هم حضرت داره انجام میده. استفاده از یک تعبیر خاصی که این تعبیر در اذهان همه مسلمانان آشنا هست و یک طعنه تاریخی بر بنی امیه محسوب میشه. من تعبیرش میکنم به یک داغی که وقتی که برده ها رو میخواستن به اصطلاح مشخص بکنن، این داغ رو توی پیشانی برده ها میزدن و این برده ها اگر بعدها فرار میکردن، هر جای دنیا هم زندگی میکردن، بالاخره این داغ بر پیشانی نشون دهنده یک زندگی به اصطلاح بردگی اونها بوده است و در یک دورانی نشون میداد که اونها برده بودن و انسان آزادی به شمار نمی آمدن. کلمه یبن طلقا یک داغی بر پیشانی بنی امیه در طول تاریخ بوده. لذا این هویتی که الان داره حضرت زینب سلام الله علیها به شیعه میبخشه با این پیشینه و حقی که برای علی ابن ابی طالب فرض میکنه از ابتدا تا به انتها بسیار جالب بوده و به نظر میرسه که شیعه از این پس راه روشن خودش رو پیدا کرده و همه قیامهای بعدی شیعیان پس از این قضیه با همین مرامنامه است: حقانیت اهل بیت برای خلافت، ایستادگی در برابر حاکمان جائر تو قیام مختار، تو قیام زید ابن علی و همه قیام های نفس زکیه. همه این قیام ها با همین دو مرامنامه ای هست که هویتش رو از قیام عاشورا و حضرت زینب گرفته.
سپاسگزارم، نکات بسیار مهمی رو مطرح کردین. تا فردا یا حق.
خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاکه، گلای پونه. خدا همین جاست، تو عطر بارون، تو چشم خیسه من و خیابون. خدا همین جاست، بین من و تو، ساده ساده، بین من و تو. خدا همین جاست، تو لحظه ها، بین نماز احساس و بارون. خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد میهمان لحظه های خوب شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم تا این لحظه که با ما همراه بودید از مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده رضایت و خرسندی کامل داشته باشید. ما تا پایان این بخش چیزی حدود یک ساعت دیگه فرصت داریم و امیدواریم که شما همچنان همراه ما باشید و در بخش‌های دیگه هم در کنار رادیو اقتصاد بمونید. سامانه پیامکی 303637 در اختیار شما عزیزان شنونده هست تا نظرها و دیدگاه‌های شما رو در خصوص